بقیه ارزش هنری ندارن. اونها که ارزش هنری داشتن بردیم میزه نگهداری کردیم، اونها که ارزش هنری ندارن مثل این گذاشتیم اینجا که این کالکترهای غربی از کشورهای دیگه هر که میخواد یا بخره. شما نگاه کنید منتالیتی رو تماشا بکنید.
بله بله.
اونها 70 سال اون رژیم رو کشیدن و اون همه زجر کشیدن و اون همه مسئله داشتن. حالا همه ریخته یلسین اومده دقیقا نقطه مقابل اونجوری که در پیش بوده حرکت میکنه، ولی در برخورد با این مسئله به نظر میاد در پی تحول درونی و محتوایی که هستن دندون قروچه نمیرن. شیخ صادق خلخالی اونجا نیست و به فکر خراب کردن تخت جمشید هم نمیافتن. مجسمه لنین رو نگه میدارن و نگاه هنرشناسانه بهش میکنن، ارزشیابی هنری میکنن، هنری رو نگه میدارند. یعنی با نگاه کنید چقدر فاصله است. ما بیاییم بلا فاصله شروع میکنیم به سوزوندن و خراب کردن، چرا که در نهادمون قرار بریم حرکت کنیم باز به سوی همون دیکتاتوری، همون شاه بودن و شاهک بودن و شاه کوچولو بودن. در نتیجه امروز به اینجا میرسیم که الان شما در کلام احمدی نژاد از مهرورزی مردم، احترام به مردم، دلسوختن به مردم تا دلتون بخواد میشنوید، ولی در این حال بیشترین دشمنی نسبت مردم انجام میشه. کتک ها و شکنجه ها و خونیختن ها به کنار، خیلی ساده، وقتی که تورم 12% میشه 27.5%، معنیش یعنی چی؟ اون دهک بالای جامعه کتک میخوره، رانتخارها مشکل پیدا میکنن، یا اکثریت عظیم مردم که بنا به گزارش بانک مرکزی خط معیشتی که به فقر نزدیک میشه در شهرستانها ماهی نمیدونم 650,000 تومان، در روستاها 550,000 تومان تعیین میشه. فکر کنیم که وقتی این تورم دو برابر بیشتر میشه چند درصد از مردم حالا به اونهایی که نمیتونن گوش بخورن اضافه میشن، نمیتونن میوه فصل بخورن اضافه میشن، نمیتونن اون تنها اتاقی که میتونستن داشته باشن داشته باشن. این وعلا کتکش که میخوره، این نوع ویژه از مهورزیه. برای اینکه ما در فرم هستیم و فرم هم هیچ معنی به جز عوام فریبی نداره. و اما میشیم پرچم اتفاقا اونم در همین رابطه هست. اینا جنبه تئوری تاریخی بود که اشاره کردم. حالا میرسیم به روز. همین حالا داستان پرچم چیه؟
بله.
اصرارها برای چیه؟ چی کار دارم میکنه؟ الان پرچم رسمی ایران همین پرچم ایست که میشنسیم. شما از جلوی همین سازمان ملل که رسمی پرچم های در احتزاز 192 کشور رو که ببینید وسطش یک پرچم ایران هم اونجا در احتزاز همین پرچمی که هست. در هر کنفرانس بین المللی که برید شما این رو میبینید که این پرچم هست. همه جای جهان در کتاب‌های جغرافیایی، در کتاب‌های اقتصاد سیاسی این پرچم مشخصه پرچم ایرانه. کشورهای مختلف، ملت‌های مختلف این تغییرات رو در پرچم‌هاشون میدن. اگه فرصتی باشه بیان میکنم که بعضی از کشورها 7-8 بار در مدت کوتاه پرچمشون عوض کردن. صدام حسین هم برداشت الله اکبر گذاشت روی پرچمش. اینا یه واقعیته. حالا ما میبینیم که الان این پرچم رسمی ایران این پرچمه، ولی واقعا این اصرار برای چی؟ جدن به خاطر دلسوزی به گذشته پر افتخار ایرانه؟ واقعا این به خاطر این که این حق طبیعی ما ضایع شده با عوض شدن پرچم؟ یه نگاه نه چندان پژوهشگرانه، حتی با نگاه ساده میبینیم که عمدتاً این حرکت از جانب دو جناح، گفتم عمدتاً نمیگم 100%، یعنی ممکنه بعضی هم باشن که به هیچ کدوم از این دو جناح وابستگی نداشته باشن.
بله.
یکیش جناح است که سالیان دراز مزدوری صدام رو کردن، از همه قدرت های فاسد جهان کمک گرفتن که به ایران حمله بکنن، در دیار مردم ایران رئیس جمهور بر ایران تعیین کردن، رهبر تعیین کردن، خیلی هم کاریزما بهش دادن و حالا هم دچار اشکالاتی شدن و باز هم از همین خیزش مردم نهایت به صلاح با نهایت سناحت دارن سوء استفاده میکنن.
بله.
و میتونن لطمه شدید به این جنبش بزنن. یکی هم جناحی که در گذشته هنوز تا حالا یک بار از جنایاتی که در سالیان دراز در ایران اینها مرتکب شدن و کودتا کردن در ایران، مردمی ترین حکومت ایران رو سرنگون کردن، زندان‌های زیادی ساختند و با تنها خوندن چند تا کتاب جوان‌ها رو به زندان انداختن. به قول شمس آل احمد در اون سخنرانی معروف ده شب عن ست گوته، عنوان سخنرانیش این بود کلمات زندانی.
بله.
اون شب ایشون توضیح میداد که اصلا چه کلمات زندانی بودن. کلمه آزادی، کلمه نور، کلمه روز، کلمه سپیده،
گل سرخ،
عزیز، محافظی، همین کلمات زندانی بودن.
و گل سرخ.
من در نوجوانی مدیر داخلی روزنامه بودم که هفتگی بود این روزنامه. در هفته با روزهای دوشنبه باید مقاله ها رو می بردیم. اون زمان سازمان تبلیغات میدون هر چه رادیو اونجا بود.
بله.
می دادیم که اون مأمور سانسور ما رو بخونه و بعد هم اجازه چاپ بده.
محرم
بخونم. باید می رفتیم. من می رفتم معمولاً اونها رو می گرفتم. گاهی اوقات می دیدیم یه نفر یه مقاله نوشته. مقاله تاریخی فرضاً اون زمان محرمه.
بله.
یه نفر راجع به محرم مقاله نوشته، کارهایی که معاویه کرده، یزید کرده، اینها رو نوشته. یه مقاله اونایی که پس میدادن میآوردن، یه دفعه میدیدن دو سوم مطلب خط قرمز خورده، راحت قرمز میکشیدن، یعنی اینا نباید چاپ شه. تمام بخشایی که معاویه و یزید بود، ابن زیاد بود، اینها چه کردن، خط خورده بود که اون شادروان صاحب روزنامه که مردم مسنی بود وقتی میدید خیلی جالب میگفت بازم پسرخاله های ابن زیاد عصبانی شدن که ما یه خود بعد بیراه میگیم به ابن زیاد و یزید. خب این روزها رو ما پشت سر گذاشتیم. شکنجه ها، کشتارها، برای کتاب خوندن سربالای دار رفتن ها، همه نه البته دار به استعاره‌ای دارم میگم، گروه کار عمل میکرد. اینها رو یادمون از کشتار جوان ها وسط خیابون، تعقیب های خیابانی، همه اینها رو یادمون هست. دزدی از مملکت، میلیاردها دلار ثروت ایران رو به بیرون بردن، مملکت رو به بیگانه فروختن، در برابر بیگانه تسلیم محض بودن. خاطرات سولیوان و پروفسور کارسونزش آدم بخونه شرم میکنه از اینکه مملکتش چنین وضعی داشته. ویلیام سولیوان سفیر آخر سفیر آمریکا در ایران و کارسونز آنتونی کارسونز که یکی دو سال پیش فکر میکنم بود مرد، اون آخرین سفیر انگلیس در تهران، خاطراتشون رو هر دو چاپ کردن که این سال آخر رژیم چطور شاه اینا رو صدا میکرد، به من بگید چی کار بکنم، ببینید واشنگتن راضیه، لندن راضیه، من فلان کار بکنم. شما شرمتون میشه که شما کشورتون میلیاردها دلار پتیکش، یعنی پتیکش تنخواهگردان در آمریکا داشته باشه که شما اونجا هر هواپیمای تانکی صلاح دونستی بر ما بخرید، در اینکه درصدهای سر جایش همه میدونن کجا خواهد رفت. خب اینا رو ما میدیدیم، حضور بیگانه ها، همچنین ایران در الان خود آمریکایی ها
50,000 مستشار
نوشتن، فقط استفن کینزر نیست اینا رو مینویسه، بسیار نوشتن و این یه ماهی اخیر بسیار در این باره حرف زدم که چگونه رژیم دولت آمریکا رژیم کودتا کرده خودش رو با همکاری انگلیس تونست 25 سال با حمله قدرتش حمایت کنه و بر مردم تحمیل بکنه. خب حالا اینایی که این حرفا رو میزنن از بیدادی که بر مردم ایران میگذره فقان سر میدند، آیا واقعا یک بار توبه کردن؟ یک بار گفتن که ما متاسفیم اون کار کردیم، اون شکنجه‌گرها حالا کجان؟ ممکنه بچه‌شون الان یکی از همین افراد باشه و شاید هم ندونه که پدرش چه شکنجه‌هایی کرده، ولی به هر حال اینا کجان؟ آیا واقعا کتابی نوشتن و بحثی در رابطه کردن حداقل در حد کمیسیون‌های آشتی و به اصطلاح تحقیق آشتی مثل ماندلا که در آفریقای جنوبی راه انداخت بشنن دور هم بگن ما این خطاها رو کردیم، پشیمونیم، متاسفیم
یا هنوز ادامه میبدیم
دور دزدیدن بگن حالا اگر هم به این دولت نمیدیم تمریق رو درست میکنیم، این پولها رو میریزیم تو این صندوق که مال ملت ایران باشه. رضای پهلوی بیاد بگه ثروت‌های کلانی که پدرم دزدید آورد اینجا و خانواده‌ام اینا رو پس میدم، حتی اگر به این دولتم پس نمیدم توی صندوق میذارم. یا اینکه برعکس میبینیم که میره تلکه میکنه از عربستان سعودی رو 5-6 میلیون دلار، حتی از اینا به بهانه مبارزه با دولت ایران میگه و بعد اونا از مصرف شخصیش میکنه. اینا چیزاست که حسابدار و محرم خودش در کتابی که در واشنگتن و در جاهای دیگه چاپ شده اومده شنونده ها میتونن به اون مراجعه بکنن. آیا اینها دارن به بهانه پرچم دنبال این هستن که در 8 سال نوکان ها خودشون خواستن که آمریکا ایرانو بمباران کنه؟ بلافاصله تا خبر پروژه عراق مطرح شد اینا اصرار کردن که نوبت بعدی مال ماست.
البته به ظاهر هم جناب غربی سرانشون و مسئولینشون و مجریان برنامه هاشون مرتب به نوعی اینو در لفافه بیان میکردند با همون روش هایی که همواره معمولشونه.
حالا شما لفافه و مقاله یادم هست خوندن تحلیل کردون که به چه دلیل امریکا اولویت رو عراق بده.
دقیقا
اول به ایران نمیپرده به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل ایران خطرناکتر از عراقه.
دقیقا خیلی هاشون این مطالب رو می نوشتند و می گفتند.
خب اصرار داشتن که البته الان هیچ امریکایی رو پیدا نمی کنید که بگه بحبه چه کاره شایدن به چند تا اشکالدار پیدا بشن، ولی عموما همه حتی پلوکوویتسا هم می دونن شکست خوردن در باطلاق عراقی کردن.
آقای غربی درست رضا پهلوی روز 11 سپتامبر مصاحبه کرد گفت چشم اختاپوس در ایرانه. بله دقیقا نه میگم برخیشون در لفافه مطرح میکردن میگفتن نه ما دلمون نمیخواد به ایران حمله بشه، مثلا چشم اختاپوس در ایرانه.
بسیار خوب، ما از این مقاله ها حتی یه کسی که واقعا امیدوارم دعا میکنم این قلابی باشه اسم ایرانی نباشه، یک اسم ایرانی مقاله نوشته که من کارشناس فیزیسیست هستم، من فیزیک خوندم و پیشنهاد من اینه که از این نوع بمب اتمی های سمارت هوشمند که قدرت تخریبش اینطوریه و فقط آدم ها رو میکشه ولی به املاک و امکانات لطمه نمیزنه آمریکا استفاده کنه. ایران رو میتونه اینجوری این جاهای ایران رو جا داده بود، آدرس داده بود این جاهای بمباران کنن. با خودم گفتم گرچه فارسی نوشته شده، گرچه اسمش نمیدونم یا به کامران یا هر چیز دیگه است امضاش، ولی انشالله که ایرانی نیست. این اصلا نمیتونستم باور بکنم یه ایرانی چنین جسارت باور نکردنی چنگیزی ضد بشری
چنین بیشرم و
پیشنهاد بکنه با بمب اتمی هوشمند به ایران حمله کنن که اگر به زن اون این می شد و اون ایرانی ها می شد و تشعشع اتمی می خوابید اینا برگردن به اون دستمالی که این قیصریا رو سوختن به دست آوردن برسن، دوباره به قدرت از دست رفته شون برسن. شان بر اونا متاسفم. در نتیجه این گروه عمدتاً دارن در به اصطلاح سنگ این شیر و خورشید رو بر سینه می زنن. ما نه مشکل با شیر داریم نه مشکل با خورشید داریم. خورشید زن بسیار دوست داریم و واقعا هم متاسفم هیچ لزومی نداشت پرچم عوض شه، لزومی نداشت هلال احمر داشته باشیم شیر خورشید نباشه، لزومی نداشت هواپیما ملی اسمش عوض شه، خبرگزاری پارس بشه یا چیز دیگه. ای کاش اینا همچنان میموندن بسیار زیبا بود اگر میموندن، اما در درون خودمون درست میکردیم، به جهان ثابت میکردیم زشتی های اون رژیم گذشته چی بوده. ما در برابرشون زیبایی ها رو عرضه کردیم، در معرض دید گذاشتیم، رول مدل میشدیم در منطقه. در فول پاشی شوروی ما میتونستیم الگو بشیم. بسیاری از اینها اگر هم به ایران نمیپیوستند، قفقاز، آسیای مرکزی، دست کم میتونستند به نحوی به شدت به ایران نزدیک شن. این بحثی است که من خیلی سالها پیش کردم، بسیار با من هم عقیده هستند. همچون روی آذربایجان یادمون هست چقدر زدن به رود عرز، شناکنان خودشونو به خطر انداختن، به این بررسوندن.
دقیقا.
و بقیه اون شما وزیر فرهنگ گرجستان در 10-20 سال پیش در یک کنفرانس بین المللی سخنرانی میکرد، میگفت 60% اسمای ما اسمای شاهنامه‌ایه.
بله.
جهراب و اشکان و اشک و نمیدونم کیخسرو و خسرو و از این حکایت ها. ما واقعیتی است که در منطقه وجود داره، اما چه کردیم که برعکس دافعه ایجاد کردیم که برعکس ما اینا رو با کار بکنیم که به سوی دیگهی محضر دیرکشنشون به طرف دیگهی باشه، برخلاف ایران باشه. خب ما به خاطر فرمگرایی اصرار بر حفظ همون محتوا این اشکالات رو باعث شدیم. اما خلاصه یک کلام این که ای کاشون تغییرات نمی شد، ولی به هر حال امروز هست. من با این پرچم در جهان شناخته می شم و مش بر سندان هم نمی کوبم. اولویت های بسیار بزرگتر از این مسئله دارم که در درجه اول حقوق بشر، دموکراسی و آزادی برای ملت هم، حاکمیت ملی ملت هم، این برام اهمیت داره. وقتی که اینا رو تونستم به دست بیارم، ملت تصمیم میگیرن چه پرچم داشته باشن، ملت تصمیم میگیرن اسم مؤسساتشون چی باشه. اینا بهانه بیش نیست فقط برای جدایی کردن و جدایی خواهی و برای پیش بردن اغراض قدرت طلبانه یا خیش یا گروه یا فرد. همین، این چیز دیگری نیست.
بسیار هم جای تعمقه که چگونه است این بازماندگان نسبتی و پلشتی و غن، این زادگان استبداد، میخوان به ما راه و روش آزادی را بیاموزند. کما اینکه یکی از این برنامه سازانشون که روزنامه نگارم بود در قدیم و فردوسی داشت، میگفت به ما این دروغ رو میبندند یا در شعراشون این گونه می سرایند و یا چنین می خوندن در شعرها که جمعه ها خون جای بارون می چکه و از این قبیل. در صورتی که ما با فشنگای پلاستیکی به مردم حمله می کردیم و اینا با فشنگای واقعی، با فشنگای پلاستیکی تظاهرات رو برهم می زدیم، اینا به فشنگای واقعی. و خیلی خنده دار، البته اونایی که کشته شدن مردم جنس پلاستیکش خیلی خوب بوده.
آره، آقای بیرنجزنی یاران میشن به تخته های اوین همین با چیزای گلوله های اسباب بازی کشته شد.
دقیقا. و اون همه صدها کشته ما
از آن من که در خیابان های تهران سوراخ سوراخ شدن، همه در همون سال ها اینها همه به وسیله همین پلاستیک ها و اسباب بازی ها بوده، ولی تنشون سوراخ سوراخ شد.
بله، متاسفانه. جناب قرری، باز این بحث مشروطیت ما میمونه برای جلسه دیگر. بعد هم به پایان که با تمام توان و نیرومون پاس داریم این پایداری و جانفشانی این واقعا ستارگان و این سروهای خوشقامت سرزمینمون رو که این نداها و سهراها و ترانه ها بازماندگان و یادگاران آرش ها و کاوه ها و بابک ها و ستار های ما هستند، یادشان و نامشان را گرامی بداریم و اجازه ندیم که جایگاه اینا رو اینقدر به پایین بکشن. اینا بسیار جایگاه های ارزنده ای در تاریخ ما خواهند بود.
سلام برد و چنین تر کاملا با شما همراهیم و با همینطور که گفتید انشاءالله در نشست بعدی درباره مشروطیت که بحث درازی خواهد بود سخن خواهیم بود.
حتما و به نظر میرسه که تمام این تکرارهای تاریخی و این رخدادها و رویدادهای ما عجیب به هم پیوسته است و چون زنجیر دانای زنجیری با هم دیگه پیوند داره.
حالا هیچ وقت مثل انسان مشروطه معنی پیدا
نمی‌کنه. درود به شما. دقیقا
الان با این جنبشی که در کاره هممون باید یه دور دیگه کتابا رو باز کنیم ببینیم مشروطه چی بود، چی گفتن، به کجا رسیدن، به چه راهی رفتیم، چرا به اینجا رسیدیم، کجا اگر جور دیگه ای میرفتیم این اتفاقات نمی افتاد. اینا وظیفه همه است.
دقیقا. یه نکته خیلی مهم هم اینه که همه اون کسانی که با نگاه های شکالی به این اتفاقات و به این انقلابات و به این قیام های ملت نگاه میکردن، این روزها باید پیام آور این حرکت ملت ایران که چگونه بود این ملت به خیزش برخواست و چه عواملی باعث میشد که این حرکت ها به وجود میاد.
یکی از پایان صحبت میگم، یک تحلیلگر انگلیسی در همون 1908 نوشت معجزه ایران یعنی هم مشروطیت. جالب اینجاست که این روزها هم دوباره از معجزه ایران حرف زده میشه، یعنی 103 سال بعد باز هم ایرانی ها معجزه کردند و باید این دوتا معجزه رو به هم بچسبونیم.
بله.
تا درس بگیریم و ببینیم که چگونه میتونیم به اون بالا برسیم، یک نفس راحت بکشیم، پامونو بندازیم رو پامون.
بله.
از انسان بودنمون، آزاد بودنمون لذت ببریم و مدلی باشیم برای دست کم منطقمون در اون
جهان.
گذشته همیشه مدل بودیم و بتونیم همین کار رو دوباره تکرار بکنیم.
درود در شما و به امید اون روز هرچه زودتر و تا گفتگوی دیگر که بپردازیم به این بحث بسیار مهم و اساسی کشورمون که امروز هم به شدت
حتماً روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره مقاله ایشان با عنوان اعتصاب قضای گوگوشی یا چامسکی و اینکه برخی با توهم رهبری دانسته یا نادانسته سطح مبارزات افتخارآمیز و پرشکوه ملت ایران را تا حد یک کنسرت لس آنجلسی به زیر می‌کشند، تاریخچه پرچم در ایران، نگاهی به تاریخ شیر و خورشید روی پرچم ایران که از چه زمانی بر روی پرچم نقش بسته است، این افرادی که از مدتی قبل و این روزها پرچم شیر و خورشید را هویت خود می‌نامند و با این بهانه تبلیغ آن را می‌کنند و در رسانه‌هاشان پرچم می‌فروشند، چه اهدافی دارند و چرا باعث تفرقه و جدایی در صفوف مبارزین می‌شوند و این نوع عمل کرد به سود چه کسانی است؟ توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.